سران خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. باز هم فرصتی فراهم شده که در این روزهای با تراوت بهاری در کنار شما رفقای خوب و صمیمی و شما همراهان همیشه دوست داشتنی رادیو جوان باشیم. 11 شب از فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی و ارائه مجموعه برنامه‌های شبانگاهی و بامدادی رادیو جوان که تا ساعت 6 بامداد فردا انشاءالله اگر عمری باشه در خدمتتون خواهیم بود. و باز هم می‌خوایم که در این ساعت به روال معمول همیشگی سری بزنیم به دنیای علم و دانش و همراه بشیم با گزینه جوان.
رادیو جوان،
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
آینده روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. خانم ها آقایان، دانش آموزان عزیز، شبتون به مهر و مهربانی خیلی خیلی خوش اومدید به گزینه جوان، رادیو جوان. میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام و این ایام و این اعیاد رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. عیدتون مبارک. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه و بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه. به لطف خداوند بخشنده و مهربان همه بگید انشاءالله. برای شما دانش آموزان درجه یک و بی‌نظیر ایران یک مدرسه رادیویی داریم. مدرسه رو وردیم به خونه تک تک شما دانش آموزان با عنوان گزینه جوان. حالتون راحت باشه، اصلا نگران نباشید، آرامش داشته باشید. درسته که اگر مدرسه هم تعطیل باشه، اما این مدرسه رادیویی یعنی گزینه جوان رادیو جوان همچنان همراه شماست و تعطیلی بردار نیست. خب دانش آموزان سال دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکوری ها میتونن همراه باشن با گزینه جوان، اما امشب خاصه پرداختیم به دانش آموزان سال یازدهم، دوازدهم و کنکوری ها و چه درسایی داریم. هم شیمی داریم، هم زیست داریم، هم زبان. پس تا ساعت 23 همراه باشید با گزینه جوان، رادیو جوان.
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان. گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
دانش آموزان سال 11 هم آماده باشید، الان زنگ کلاس درس شیمی زده میشه.
کلاس شیمی.
سین و شینمون قاطی شد، درس شیمی کلاس 11 هم ماشاءالله به همه شما دانش آموزان عزیز و سلام میکنم به جناب آقای افشار، شبتون به مهر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت.
خیلی ارادت آقا، درس شیمی چه فصلی چه مبحثی؟
خواهش میکنم در ادامه بحث شیمی عالی مبحث آمیدها رو میخوام تدریس کنم برای دوستانم.
بسیار عالی، ما در خدمت شما.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عرض پایی 11 هم، امیدوارم سلامت باشین. در ادامه مباحثی که اگه یادتون باشه من براتون تدریس کردم در جلسات قبل، میخواییم آخرین خانواده مربوط به مبحث شیمی عالی یعنی آمیدها رو مورد بررسی قرار بدیم. اگه بخوام یه مروری داشته باشم در ارتباط با خانواده ها، اگه یادتون باشه در ترم اول تو مطالبی که تو کتاب شیمی 11 هم شما مطالعه کردین، یه سری از خانواده های هیدروکربنی بودن. اینها رو به طور کامل بررسی کردن معلمان خوب براتون تحت عنوان آلکان‌ها، آلکن‌ها و آلکین‌ها و همچنین خانواده‌ای تحت عنوان سیکلو آلکان‌ها. خب اینا اون چهار تا خانواده‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت برای هیدروکربن‌ها. اما من در بحث مربوط به جلساتی که خدمتتون بودم، اومدم خانواده‌های مربوط به ترکیبات عالی اکسیژندار و نیتروژندار رو که اینها یک سریشون در فصل 2 کتاب و یک سری در فصل 3 براتون پشت سر هم تدریس کردم. امشب میخوام آخرین خانواده مربوط به این ترکیبات یعنی آمیدها رو مورد بررسی قرار بدم. خب مثل خانواده‌های قبل دوستان خوبم، آمیدها یک گروه عاملی دارن که نامش از خود خانواده گرفته شده تحت عنوان گروه عاملی آمیدی. اگه بخوام وارد ساختار کلی آمیدها بشم، اگه کاغذ قلم مثل همیشه جلوتون باشه، میتونیم به این صورت اشاره کنیم که شما یادداشت بفرمایید. ما 3 کووالانس دوگانه او رو داریم که با یک کووالانس یگانه به نیتروژن یعنی N وصله. حالا از طرفین ما آر، آر پریم و آر زگون رو داریم. چطور اینا داستانشون؟ داستان به این صورته که یک کووالانس های یگانه ای به اتم کربن و اتم نیتروژن، البته در نیتروژن دو تا اتصال، متصل میشن. حالا این آر ها تو بحث ما در خانواده آمید ها میتونن هیدروژن یا گروه های آلکیلی باشن. خب مثل خانواده های قبل من باید اینجا براتون فرمول مولکولی عمومیشون رو تدریس کنم. فرمول مولکولی عمومی آمیدها به صورت CnH2n به اضافه 1NO می باشه. یه بار اینو تکرار میکنم براتون مهمه، CnH2n به اضافه 1NO که قابل توجه N اینجا بزرگتر مساوی 1 میتونه باشه. وزنی که ما برای نامیدن این خانواده استفاده میکنیم آلکانامیده. حالا بر اساس این موضوع یعنی فرمولشون و این وزن، من میخوام براتون ساده ترین آمید رو به عنوان مثال بررسی کنم. ساده ترین آمید دوستان من اسمش هست متانامید. اگر متانامید رو بخوام در ارتباط با فرمولش براتون اشاره بکنم که به چه صورته، به صورت CH3NO خواهد بود. حالا اگه ساختارش رو بخوایم عمقی تر بررسی بکنیم، یعنی علاوه بر فرمول مولکولیش، میگیم یه سی کووالانس دوگانه با O و یک N رو داره که N با دو تا کووالانس یگانه به هیدروژن ها یعنی دو تا هیدروژن متصله و از اون طرف C که کووالانس دوگانه با O داره باز با یه هیدروژن دیگه متصله. حالا چرا پس این ساده ترین شد؟ چون این اتصال هایی که براتون چند لحظه قبل گفتم تمامشون از نوع هیدروژن هستن. یعنی تو متانامید ما اتصال های گروه های آلکیلی رو که با خود کربن شروع میشه رو نمیبینیم. اما برای نامگذاری آمیدها چی کار کنیم؟ میتونیم برای نامگذاری آمیدها نام آلکان هم کربن با آمید رو در حقیقت بیاریم و در اصطلاح یک کلمه آمید بهش اضافه کنیم. برای همین بود که من اومدم در وزن اشاره کردم به وزن آلکان آمید و به عنوان نمونه مثلا 32.5 NO رو اگه بخوایم بر این اساس بررسی بکنیم میگیم نام آلکان چون دوتا کربن داره اتانه، بر اساس گروه آمیدی هم که تو این ساختاره پس میشه اتانامید، یعنی در حقیقت دومین آمید ساده محسوب میشه. اما نکته بعد به چه صورته؟ نکته بعد به این صورته که سوال پیش میاد آمیدهای ساده رو چجوری ما ایجاد بکنیم، چجوری ساخته میشن. اگه بیایم از یک اسید عالی اوهاشش رو جدا بکنیم و به جای اون عامل آمینی رو که من جلسه قبل براتون تدریس کردم یعنی NH2 رو قرار بدیم، در حقیقت یک آمید تولید میشه. پس اگه بخوام یه بار خلاصه وار بگم، از واکنش یک کربوکسیلیک اسید که قبلا خانوادهش من درس دادم با یک آمین که اون خانواده مورد بررسی قرار گرفته بود، ما میتونیم به خانواده آمید برسیم. حالا اگر بخوایم بیشتر اینجا توجه بکنیم، علاوه بر اینکه من آمید رو اینجا تولید کردم در این واکنش، مثل حالا توضیحاتی که قبلا برای تولید استرها براتون داده بودم، آب یعنی H2 هم تولید میشه که دقیقا مثل همون جریان استرها ممکنه برعکس این واکنش هم پیش بیاد که اگه یادتون باشه این واکنش تحت عنوان واکنش آب کافت بود. یعنی در حقیقت من میتونم یک آمید رو در حضور آب تبدیل کنم به کربوکسیلیک اسید سازندش و آمینی که اون رو ازش ما ساختیم. حالا نکته کنکوری خاص و نکته که حالا در طرح سوالات شیمی 11 ممکنه مد نظر طراحهای محترم باشه، بحث تشخیص سریع اسید و آمین سازنده آمید هاست. حالا چیکار کنیم؟ ما میایم گروه عاملی آمیدی رو، اون قسمت مربوط به کربوکسیل رو، از محل پیوند یگانه کربن نیتروژن ما اونو میشکنیمش، یعنی سیکوبالانس دوگانه او رو از ان جدا میکنیم، به قسمت کربونیل یعنی سیکوبالانس دوگانه او گروه اوهاش اضافه میکنیم تا به گروه آمیدی کربوکسیل یعنی اون اسید مربوطه برسیم و میایم به اون قسمت آمینی جدا شده یعنی اینی که کوبالانس یگانه دوتا داره اتم هیدروژن بهش اضافه میکنیم، در حقیقت میشه NH2 که یادتون باشه جلسه قبل اینو به عنوان گروه عاملی آمینی گفتم براتون و توضیح دادم. پس به راحتی میتونیم در سوالهایی که مطرح میشه وقتی به ما یک آمید رو میدن، میتونیم آمین و اسید سازنده اون رو، حالا میخواد سوال تشریحی باشه یا سوال تست باشه، به راحتی با این توضیحی که براتون دادم تشخیص بدیم. یه بار دیگه من مرور میکنم، قسمت وسط یعنی سی کوالانس دوگانه او با ان رو ما تقسیم میکنیم، میشکونیمش، به سی کوالانس دوگانه او ما میاییم در حقیقت اوهاش اضافه میکنیم و به قسمت باقی مونده یعنی نیتروژنی که دوتا کوالانس یگانه داره میاییم دوتا هیدروژن اضافه میکنیم. این بحثی بود در ارتباط با خانوادهی تحت عنوان آمیدها که به امید خدا در جلسات آینده این بحث آمیدها تو بحث پلیمرهایی رو که من در خدمتون خواهم بود تحت عنوان پلی آمیدها دوباره با این نام ما برخورد خواهیم کرد. پس برای این قسمت من امیدوارم که مفید واقع شده باشه براتون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب افشار. پاینده باشید، شبتون به مهر، خدمتتون ارادت، خدا نگهدار. دانش آموزان عزیز همراه باشید با گزینه جوان رادیو جوان. بریم زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نذار غم بشینه تو دلت، حل مشکله، میاد خوشبختی یا بس با من بیا. بالا پر بگیر تو خودت نمیر، حرفتو بزن عشقو خط نزن، ناامید نباش فکر فردا باش، این روزا تموم میشن یه روز خوب میاد. خودتو بسنج برو سمت گنج، دیگه کم نیار دست رو دست نزار، با تو خدا توی سخی ها زندگی کن همون جوری که دلت میخواد. دلت گرفت هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات بکن، رویاتا خط نزن، یکم زیر بارون بکن به حرف من. بالا پر بگیر تو خودت نمیر، حرفتو بزن عشقو خط نزن، ناامید نباش فکر فردا باش، این روزا تموم میشن یه روز خوب میاد. خودتو بسنج برو سمت گنج، دیگه کم نیار دست تو دست نزار، با تو خدا توی سخی ها زندگی کن همون جوری که دلت میخواد.
خانم ها آقایان، شبتون به مهر. دانش آموزان عزیز و بزرگوار که همراه هستید با مدرسه رادیوی خودتون گزینه جوان، خیلی ممنونم. اما قرار بریم سراغ چه درسی؟ الان زنگش زده میشه.
کلاس زبان انگلیسی.
دانش آموزان سال 11، خیلی خیلی خوش اومدید به کلاس درس زبان انگلیسی و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای احمدیان، شبتون به مهر.
سلام علیکم جناب عسکری،
ارادتمندم. خوبین شما؟
برگون شما، یک جناب متکرم محبت های شما.
عزیزین، پاینده باشین. زبان انگلیسی چه مبحثی چه فصلی؟
زبان انگلیسی 11 در خدمتون هستم.
بله.
قرار بودش که چون گرامر های کلاس 11 مباحثش گفته شد و تموم شد، یک مرور به صورت کلی به این نکات داشته باشیم که انشالله مدارس باز شد بچه ها با حضور ذهن کافی سر کلاساشون حاضر بشن.
بسیار هم عالی، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. درس یک کلاس 11 مهمترین نکته گرامرش بچه ها چی هستش؟ اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش. خب اسم قابل شمارش چیه؟ اول از همه تعریف نکات رو باید داشته باشیم تا یک تصویر درستی از این مطالعه تو ذهن ما نقش ببنده. اسم قابل شمارش تو زبان انگلیسی چی هستش؟ اسمی هستش که میتونه شمارده بشه، ممکنه به صورت مفرد و یا جمع دیده بشه. پس اسم قابل شمارش قابل شمردنه و قابل جمع بستن. مثل مثلا کلمه کار، اتومبیل، کار میتونیم بگیم یک اتومبیل، و یا میتونن جمع ببندن میگم چی؟ تو کارز، دو اتومبیل. در مقابل اسم غیر قابل شمارش رو داریم. اسم غیر قابل شمارش چیه؟ اسمایی هستن که نمیشه شمرد، پس هرگز جمع بسته نمیشه. این اسم ها مفرد هستن ولی هرگز با کلماتی مثل a, an, one هرگز اینا به کار نمیدن. یه اسم غیر قابل شمارش مشهور براتون به کار میبرن و مثال میزنن، مثل کلمه water، آب. درسته بگیم a water؟ هرگز، چون water غیر قابل شمارشه. عرض کردم با کلماتی بیرانه یک هستن نمیتونه به کار بده. آیا درسته بگم two water؟ بازم هرگز غیر قابل شمارش ها نمیشه شماردشو، میگیم یکی دو تا ده تا. آیا درسته بگیم waters یعنی آبها؟ نه، باز هم غلط هستش، اشتباه. غیر قابل شمارش ها غیر قابل جمع بستن هستن. بس قابل شمارش یعنی میتونن توی زبان انگلیسی بشمرن، در نتیجه میشه جمع بست. جمع یعنی بیشتر از یکی. اینو بچه تو زبان انگلیسی خاطرتون باشه، بیشتر از یکی یعنی یک و یک دهم هم جمعه. مثلا اگه من بگم 1 centimeter، خب مفرده، اما بگم 1.1 centimeters باید بگم،
یعنی 1.1 سانتیمتر بخوام بگم باید کلمه سانتیمتر رو چکار کنم؟ جمع ببندم. خب اسمای قابل شماش و غیر قابل شماش از کجا تشخیص بدیم؟ یه اسمی رو جلو روی ما گذاشتن از ما میگوزن این قابل شمارش یا غیر قابل شمارشه. بعضی از بچه ها تکیهشون به معنای فارسیشه. خب این کار اشتباهیه. ما تعریف قابل شمارش و غیر قابل شمارش رو بر اساس زبان انگلیسی تعیین کردیم و گفتیم، نه بر اساس زبان فارسی. خب بنابراین اون چیزایی که تو فارسی میتونه قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش تلقی بشه الزاماً تو انگلیسی هم اینجور نیستش. پس از دید زبان انگلیسی توصیه اکید من توی مبحث این هست، از دید زبان انگلیسی باید نگاه کنیم. من یه چند تا غیر قابل شمارش مهم و رایج رو تو تستا براتون بیان میکنم. مثلا کلمه فرنیچر یعنی چی بچه ها؟ فرنیچر یعنی مبلمان و اساسی منزل. تو فارسی مفهوم جمع داره، یعنی انگاری تو فارسی ما اینو جمع به کار میبریم و تونستیم بشماریم، در حالی که نه، تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. فرنیچر مبلمان و اساسی منزل. یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنیم کلمه چی براتون بگم؟ information. information اسم غیر قابل شمارشه تو انگلیسی، اطلاعات. و یا کلمه دیگه مثال میزنن، equipment تجهیزات، اینا غیر قابل شمارشن. advice نصیحت غیر قابل شمارشه. یعنی اگر بگم an advice یعنی یک نصیحت، اشتباهه. یه کلمه دیگه مثال میزنن، news خبر یا اخبار، هر چی میخوای معنای فارسیشو بگین، اما تو انگلیسی غیر قابل شمارشه. پس توصیه اکیدمون یک بار دیگه که بسیار مهمه و محل اشکال خیلی خیلی از دانش آموزا هست، بیان میکنم از کجا بفهمیم اسم قابل شمارشه یا غیر قابل شمارش. به معنای فارسی تکیه نمیکنیم، بلکه با استفاده از یک دیکشنری خوب برامون روشن میشه که اون اسم قابل شمارشه یا نه. خب بعد از بچه ها میگن خب ما استفاده از دیکشنری زیاد را دستمون نیستش. یه لیست هایی توی کتاب درسی و بعضی از کتاب کمک درسی موجود هست، به لیست های خود معلم ها تهیه میکنن، با اون لیست ها مراجعه بکنید. ولی راه حل اصلیش اینه. خب یه نکته بعدی که اینجا بچه ها مطرح میکنن، سوال بعدی که مطرح میکنن اینه، میگن فرض کنید ما یه اسم غیر قابل شمارش داریم، میخوایم آمار و حساب کتاب اونو داشته باشیم. مثلا فرض کنید در یه بقالی کلمه رایس تو انگلیس اگر باشه، خب غیر قابل شمارشه. رایس دانه برنج غیر قابل شمارشه. تو این بقالی تو این سوپرمارکت به اصطلاح کلمه رایس رو چجوری حساب کتابش و آمارش رو در میارن؟ اینا که نمیتونن رایس رو بشمارن. میایم میگیم یه واحدها و قالب‌ها و بسته‌بندی‌های خاصی برای بعضی از این غیر قابل شمارش‌ها وجود داره، اون واحد رو، اون قالب رو، اون بسته‌بندی رو می‌شماریم. مثلا همین کلمه رایس ممکنه بگیم a kilo of rice، two kilos of rice، یعنی با کلمه کیلو بشمارن. یا بگم چی؟ a bag of rice، یک کیسه برنج. من اینجا کلمه bag رو دارم می‌شمارم، ابدا کلمه rice قابل شماردن نیست. اسم چند از واحدهای مهم رو نام میبرم براتون. مثلا a piece of یعنی چی؟ یعنی یه قطعه، یه سکه. دیگه چی براتون مثال بزنم؟ مثلا میگم a bar of یعنی یک قالب از. خب a loaf of برای شمردن نون به کار میره، یعنی یک نون کامل، یک جرده نان، یک قرص نان. دیگه چی براتون مثال بزنم؟ a slice of یعنی یک برش از چیزی. خب a can of یعنی یک قوطی کنسرو از چیزی باشه. خب مثلا can of فرض کنید سوپ بگم، یک قوطی کنسرو سوپ باشه. خب a sheet of یعنی یک ورق، به طور مثال a sheet of glass یعنی یک ورق شیشه، چون کلمه glass غیر قابل شمارشه. خب اینا یه چند تا از واحدهای برای شمارش غیر قابل شمارش ها به کار میدن. وظیفه دانش آموزا الان تو این قسمت چی هستش؟ باید یاد بگیرن چه اسمهای غیر قابل شمارشی با چه واحدهایی به کار میده. به فرض مثلا مثال زدم تو توضیحاتم، گفتم کلمه bread غیر قابل شمارشه. خب میخوام نان رو بشمارم، چی میگیم؟ میگیم a loaf of bread. حالا دو تا نون دارم، میگم two loaves of bread. سه تا نون داشته باشم، three loaves of bread. یا یه مثال دیگه میزنم براتون، فرض کنید کلمه صابون سوپ غیر قابل شمارشه، خب چجوری حساب کتابش در بیاریم؟ میگیم a bar of soap. کلمه gold طلا غیر قابل شمارشه، میگیم a bar of gold. خب یعنی یک شمش طلا. خب یا از اون باشه کلمه بار بیشتر برای چیزهایی بکار میره، اصلا بیشتر برای چیزهایی بکار میره که حالت مکب مستقیم دارن.
خب زمانمون به پایان رسید،
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو برای من
تمنا میکنم. ما از شما ممنون،
بحث رو در جلسات بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما آقای احمدی، ارادتمندم، شبتون خوش. دوستان خوب شنونده همراه باشید با گزینه جوان.
بچه شنیدی؟
دوباره چی شده؟
استاد نیومده؟
کسی اخراج شده؟
یعنی چی شده؟
این دو دقیقه را جدی نگیرید.
کنکوریان 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 ها ها ها.
استاد اومد، استاد اومد.
خب مباحث امروز بچه ها شروع میکنیم، خیلی مباحث جدی و خیلی مباحث سنگینی داریم، همه حواساتون سر کلاس باشه. یکیش همین جدول ضربه که اگه اینو یاد به اینو 50-60% تستا رو درست میزنیم و بهتون قول میدم که همه اتون قبول بشین. ببینید بچه ها جدول ضرب خیلی مهمه، مثلا از همین شروع کنیم. چرا به من نگاه کنیم، تخته نگاه کنیم. ببینید بچه ها مثلا ما تو جدول ضرب داریم یکی، همه میدونید یکی، دو تا، چهار تا، پنج شش تا، سی تا، هفت هفت تا، چهل نه تا. ریاض خیلی شیرینه، اصلا آدم کیف میکنه. مثلا را کن رادیکال بیس مشتقش هم میشه ضرب در سی، دیرش هم یه خط اینا کشیدم میشه پنج. خب اینو میخوای مثلا در بیارم تدیر در میاد، تکنیک داره. مثلا اینا رو مشتق کنی کلمات شما رو نترسونه. من تکنیک های به شما یاد نم راحت تست میدن. بیست ضرب در سی میکنم ضرب در پنج، 20 تا 600 تا 600 تا 500 تا 3000 تا. دیدی چه راحت بود، کاری نداره که. حالا این زنجی میشه نگاه کن، حالا این عدد ما در آوردیم، حالا رفتیم تست بزنیم. هول نمی کنیم که حالا توی جواب تست هر کدوم به 600 نزدیک بود یا 3000 نزدیک بود همین رو میزنیم، همین سادگی. خب فکر کنم مباحث یه امروز این جلسه خیلی سنگین بود، دارم نگاه میکنم همه تو قیابان خسته شده. خب یا انترکت میدم برگشتیم مواز هفته قبل رو گزینه به گزینه با هم بیریم جلو.
ما بی سوادان را دانشجو میکنیم، شما که جاگ خود داری.
رادیو جوان، گزینه جوان.
کلاس زیست شناسی.
دانش آموزان سال 11 خیلی خوش آمدید به کلاس زیست شناسی و سلام میکنم خدمت جناب آقای راهوار، شبتون به مهر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای عسکری و همه دانش آموزان، در خدمتون هستم.
زنده باشید، ما در خدمت شما هستیم. زیست شناسی 11 چه مبحثی، چه درسی؟
عرضم به خدمتتون که ما ادامه فصل 7 سال 11 رو انشالله خواهیم داشت. گفتار سومش ما وقایع لقاح رو در جلسه گذشته توضیحیم، امروز میخواییم وقایع پس از لقاح رو انشاءالله توضیح بدیم.
بسیار عالی، ما در خدمت شما هست.
بسیار، ما جلسه گذشته راجع به وقایع لقاح صحبت کردیم، جلسه گذشته هم راجع به چرخه های تخمدان و چرخه های رحمی و ارتباطشون با همدیگه صحبت کردیم. امروز میخوام راجع به وقایع بعد از لقاح صحبت بکنیم و یه سری از مطالبی که از جلسه پیش باهاش ارتباط داره. دقت بکنیم، ما جلسه گذشته گفتیم که روز 14 دوره جنسی، روز 14 مرحله اعظم چرخه تخمدان تو مرحله فولیکولی، در اثر حداکثر میزان هورمون LH فولیکول پاره میشه، تخمک گذاری اتفاق میفته. گفتیم روز 14، چون امروز با زمان بندیش کار داره. بعد تو همون زمان گفتیم بهترین زمان برای بارداری هستش.
که گفتیم اسپرم، یعنی کتاب میگفت اسپرم تو این زمان وارد میشه، وارد رحم میشه، بعد مراحل سختی رو باید طی بکنه تا خودش رو به لوله های رحمی برسونه و خودش رو بتونه برسونه به اوووسیت ثانویه تا باهاشون